سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه دارید. برنامه ای رو که امروز در موردش صحبتی خدمت شما عرضه خواهیم کرد در ارتباط با دین و دموکراسی است و علاوه بر اینکه مباحثی در این مورد به گوش میخوره و شنیده میشه، یکی از بینندگان ارجمند در این رابطه نامه‌ای برای ما نوشته بودند و اشاره‌ای در قسمتی از این نامه کرده بودند که چطور هست مشاهده خودشون رو گفته بودند که چطور هست که در کشورهایی که به اصطلاح نظام حاکم دموکراتیک عمل می‌کنه تا حدودی مردم اکثریتی به دین مسیحی اعتقاد دارند و در مقابلش اشاره کردند که خب می‌بینیم در کشورهای اسلامی اصلا بویی از دموکراسی دیده نمیشه. خواستم یه اختلافی تناقضی رو که می‌بینن اینجا بین مسیحیت و اسلام مطرح بکنم و سوالی که براشون مطرح بوده این بوده که خب به نظر میاد پس اسلام با دین اسلام با دموکراسی به اصطلاح میانه خوبی نداره و عملا نمیشه کشورهای اسلامی به سمت دموکراتیزه شدن پیش برن. در این قالب فکر کردیم که آقای مانس بازرگان یه مقدار کمک بکنن که سوالاتی رو که مطرح هست با این سوال مقدمه رو که خدمت شما گفتم و شاید در ابتدا تعریفی از دموکراسی بکنیم، بعد نیست که بتونیم یه استیجی باشه برای بقیه سوالات و بحثی رو که خدمت بینندگان عزیز عرضه میکنه. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، دموکراسی در واقع راه‌حلی است، یه شیوه و متدی است برای اداره جوامع بشری. در کنار اصطلاحات دیگه مثل آریستوکراسی، مثل مونوکراسی، اصطلاحات در واقع لاتینه، از دوران یونان باستان در واقع گرفته شده دیگه. در برابر ایده‌ای که باید مثلا اشراف حاکم باشن، حکومت بهتره به اشراف برسه، یا مثلا خدا حاکمی است، مونوکراسی، مثلا یه نفر باید حکومت بکنه، این ایده‌ای بوده از گذشته بسیار دور که ملت باید حاکم بشه، دموکراسی، مردم در واقع حاکمیتشون رو باید داشته باشن. یعنی منشأ مشروعیت یک نظام، خواستگاهی که مشروعیت اراده مردمه. در واقع میشه گفت که دموکراسی معنای مردم سالاری داره. اهمیت اصلی از کجا ناشی میشه؟ آیا حکومت یه امر آسمانیه که خدا مشروعیتش رو تعیین میکنه، او میفرسته حاکمان رو، یا یه امر زمینیه؟ آیا یه امر شرعیه یا یه امر عرفیه، عرف مردم، زمینیه یا آسمانیه؟ همه اینا در واقع دیدگاه‌هایی است که انسان‌ها در طول تاریخ داشتن. در واقع دموکراسی یه متد برای اداره جوامع، در حالی که دین یه امری است مربوط به تعریف رابطه یه انسان با خالق خودش، ابدیت، اخلاق. مثلا این دوتا رو نمیدونم تا چقدر میشه با هم مقایسه کرد، از یه جنس نیستن. مثل اینکه بگیم این گل زیباتره یا اون اتومبیل سریعتر میره، اینا یه نوع نیستن که خیلی بشه اینا رو جابجا کردش، در مقابل هم قرار داد و مقایسه کرد. میشه گفت این دوتا با هم سنخیت دارن، سازگاری دارن یا ندارن. اما این که میفرمایید در واقع اونچه که در ظاهر میشه دید نماد عینی و بیرونی داره، کشورهایی که نظامات دموکراتیک درش حاکم هست عمدتاً جوامع غربی هستند دیگه، حالا امریکا یا کشور اروپایی، و عموماً کشورهای اسلامی دور از این معنا هستند. پس آیا دین عامل اصلیه؟ یعنی اسلام باعث شده که دموکراسی استقرار پیدا نکنه یا مسیحیتی که باعث شده در اونجاها دموکراسی باشه. خب این یه بررسی تاریخی میشه کرد. خب نه اسلام مخالف مفهوم دموکراسی است به معنای مردم سالاری، چون دین آمده برای کرامت انسان، ارزش انسان، اعتبار انسان که از فرشتگان برتر باید بیاد. چطور ممکنه یه دینی، حالا مسیحیت یا اسلام، مخالف روح و جان دموکراسی باشن؟ دموکراسی اصولا یه چیزی که در زمان ما مطرحه، یعنی تا جوامع به یه حدی از رشد و آگاهی و شعور نرسن اصلا چنین چیزی رو نمیتونن بپذیرن که ملت صاحب نظر هستن. فرض فهمید یه جامعه‌ای که مقلد باشه، حالا مقلد شخصیت‌های دینیش باشه، اگر هم بهش آزادی بدن همون رو انتخاب میکنه. اگه یه جامعه شاه‌پرست باشه، یعنی در اندیشش در درونش شای اعتبار خاصی داره جدایی از بقیه مردمه، خب به اون رأی میدن. فرض کنید در دبی مثلا شما برین، در قطر، ابوظبی، شارجه یا کشورهای مشابه، خب اگر اونجا دموکراسی باشه به مردم میگن رأی بدین، اصلا اون مردم اونجا احساس نمی کنن که نیازمند حزبن، آزادی هایی میخوان، یعنی یه رابطه خانوادگی داره. دبی تاریخش آدم میخونه واقعا اون شیخش این پیشرفت ها رو زمینه سازی کرده و مثل خانواده خودش اونجا رو دوست داشته. اگر هم اونجا بگن که مردم رأی بدن، باز به همونا رأی میدن، یعنی چیزی دیگه غیر از اون نمیخوان. در یه جامعه در دوران فرض کنید فئودالیته که به هر حال خوانین هستن، اونا حاکم هستن، اگه بگن رأی بدین، داعتی ها باز به همون خانشون رأی میدن دیگه. در واقع دموکراسی محصول مدرنیته است، محصول دوران رشد و پیشرفت جوامع بشری، آگاهی ها بالا رفته، هر یه رأی با یه رأس مساویه، هر یه انسانی برای خودش دیگه یه رأی داره، رأی نمیشه بخرن. اما اینکه واقعا مثلا در دنیای غرب مسیحیت عامل اصلی بوده و در جوامع اسلامی اسلام باعث شده که مانع اصلی دموکراتیزه شدن جوامع باشه، به نظر من خیلی تحلیل درستی نیست، به دلیل اینکه خیلی قبل از اینکه اصلا مسیحیت در اروپا به وجود بیاد، شکل بگیره، در یونان باستان یک نوع دموکراسی بوده دیگه. در فرض کنید آتن اولین بار این فکر اونجا پدید آمده، اصطلاحش اصطلاح لاتینه. در آتن 400 هزار جمعیت داشته، البته اینطور نبوده همه رأی داشته باشن، کارگرها، زنها، دهقانها همه رأی نداشتن، 40 نفر حق رأی داشتن. باز خودش یه گامی به جلو بوده، به جای که یه نفر حکومت بکنه باز یه جمعی نظر میدادن، آگاهان جامعه. خب پس اصلا قبل از مسیحیت یه نوع دموکراسی و یا پایه‌گذاری شده. در دوران رشد مسیحیت هم در طول حدود 1000 سال، 10 قرن، اروپا که دموکراسی نبوده، در واقع دین سالاری بوده، یعنی سلطه کلیسا، ارباب کلیسا، پاپ بر حکومت هم اشراف داشته، یعنی حتی شاه رو تعیین میکردن. پس یه حکومت متمرکز فردی بوده. چطور میشه گفت که مثلا مسیحیت عامل اصلی شده در این همه دوران طولانی؟ چطور پس دموکراسی خبری نبوده؟ اتفاقا دادگاه های تفتیش عقاید بوده، انکیزیسیون بوده و پدر آزادی خواه و نمیدونم اندیشمندانه که یه نظریات و تئوریایی خلاف کلیسا داشتن در می آوردن. و اتفاقا برعکس، موقعی که رنسانس شد، تجدید حیات شد، مردم دست کلیسا رو دور کردن از دولت، یعنی یک نوع سکولاریزم انجام شد، فاصله افتاد، امور دنیا رو جدا کردن از امور دین، از اون موقع روشنگری و عقلانیت و رشد سنتی و علمی حاصل شد. پس حتی پیدایش دموکراسی هم نمیشه گفت که عاملش مسیحیت بوده باشه. نمیخوام بگم که مسیحیت واقعی، تعالیم حضرت عیسی علیه السلام مخالف اینه، اونها مثلا حکومت فردی رو قبول داشتن، نه، میخوام بگم که اصلا این دو مقوله است، دو موضوع جداست. تا مردمی نرسن به این آگاهی ها که هر کدوم یه رأی داشته باشن، حالا هر دینی میخواد باشه، چه اسلام، چه مسیحیت، چه یهودیت، هر دینی، یعنی این مستلزم رسیدن به یه مرحله از رشد آگاهیه تا مردم سالاری بتونه انجام بشه. و اینا انسان ها همچنان مقلد و پیرو به شاهان، روحانیون، نمیدونم فئودال ها یا کسان دیگه این خواهند بود. یه موضوع دیگه این که خب در کشورهایی هم که مسیحی هستن مثل کشور آمریکای لاتین، چون اونجا دموکراسی نیست، اگر مسیحیت بخواد عامل باشه تو خیلی از کشور آسیایی یا آفریقایی مسیحی هستن، چون اونجا دموکراسی نیست. بسیاری از کشورها مثل فرض کنید شوروی، یک کشورهای اروپای شرقی موقعی که هنوز فروپاشی مارکسیسم اتفاق نیفتاده بود، خب اونجا هم که مسیحی بودن، ارتدوکس بودن و خیلی هم اعتقادات سنتی زیادی هم داشتن، کشورهای مثل یوگسلاوی، بلغارستان، چکسلواکی، اینا واقعا مردمشون خیلی آداب و سنت دینی رو دارن، پس چرا اونجا دموکراسی نبود اگر مسیحیت بخواد باشه؟ بنابراین نمونه ها و شواهد زیادی میشه نشون داد که نه غیر از اینه. تازه رو اسلامش تا قرن چهارم یا پنجم برعکس روشنگری، عقلانیت، رشد و توسعه، پنجم در واقع من شمسی رو عرض میکنم، یعنی اون موقع که اروپا در دوران تاریک قرون وسطا بود، دوران جهالت بود، رشد و شکوفایی علمی مردم مشارکتشون در امور حکومت فراوان بود. حتی برای اولین بار در دنیای مسیحیت آلبرتو ماگنوس، این در واقع یه فیلسوفی بود که به خودش اجازه داد که وارد فلسفه بشه، یعنی همه اینا ممنوع بود، جزء تابوها بود. یا شاگردش تامس آکویناس که این در واقع بزرگترین افتخار مسیحیت دیگه، اول کسی بود که یه پیوندی بین دین و فلسفه رو به وجود آورد که با دیدگاه‌های فلسفی توجیه بکنن. یعنی با 8 قرن فاصله اروپا، یعنی 8 قرن جلوتر اندیشمندان مسلمان، حالا اونا که تو اندلس بودن مثل ابن رشد ها، نمیدونم، یا اندیشمندان بزرگ دیگه، ابن خلدون ها، یا به هر حال فارابی ها و ابن سینا ها و دیگران، اینا اون موقع غرق اندیشه های فلسفی بودن، آثار یونان باستان رو ترجمه کرده بودن به عربی، تجزیه تحلیل کرده بودن. با 8 قرن فاصله اروپای مسیحی این ممنوعیت ها رو کنار زد، وارد فلسفه و آگاهی هایی که حالا زمین ساز دموکراسی بشه. بنابراین مسئله دین رو نباید در این مسئله دخالت داد که حالا دین مانع اصلی دموکراتیزه شدن جوامعی هست، یا دین و اندیشه مثلا مذهبی باعث شده که فرض کنید دموکراسی جایگزین بشه. ده ها میشه دلایلی در ابطال و ردش گذاشت که هیچ کدوم دلیل نیست. فرض کنید الان در مالزی، در اندونزی، خب اونا مسلمانه، یا در ترکیه، اونا دقیقاً با قواعد دموکراسی جلو رفتن، به قدرت رسیدن، در این حالی که مسلمانن، باعث رشد فوق‌العاده جامعهشون هم شدن از نظر به هر حال آماری که رشد اقتصادی رو نشون میده. اینا کاملا دلایلی وجود داره که عامل مذهب اگرم بگیم تأثیر داره، یک مثلا تأثیر فرعی درجه دوه،
درست،
یه علم دیگه، مثلا بگیم علم ساختمان، حالا اینا مسلمان هستن ساختمانسازیشون پیشرفت میکنه، یا اونا که مسیحی هستن، چه ربطی دین به ساختمانسازی داره، به جاده سازی داره، به آشپزی داره، به ساختمان، به خیاطی داره؟ خب اداره جامعه دموکراسی شیوه است برای اداره جامعه، چرا این رو به دین میخوایم وصلش بکنیم؟ دین اصلا از یه مقولات دیگه ای صحبت میکنه، نه الزاما مسئله اداره جامعه رو.
خیلی حالا من یه سوالی رو مطرح خواهم کرد، خب پس اگه دین نیست چه، اونو نگهش بداریم. بیننده عزیز ادامه داده در ارتباط با سوال بعدی که مطرح کردن، این که اشاره کردن به ماکس وبر که به اصطلاح جامعه شناس قرن 19 و 20 بوده، حدود 1920 فوت کرده به نظر میاد، که ایشون گفتن که خب اسلام رو خود ماکس وبر اومده در ارتباط با پروتستانیسم و اسلام رو مقایسه کرده و گفته این پروتستانیسم عملا اون جهش و حرکت جامعه رو به پیش میبره، رشد صنعتی ایجاد میکنه، تحولات علمی ایجاد میکنه، در صورتی که اسلام عملا به فکر آخرت هست و اینکه خب فعلا کارهای انجام بدیم که در آخرت وضعمون رو به راه باشه. ایشون اینو میبینن که این شاید این نوع طرز تفکر که توسط یه جامعه شناس به اصطلاح که بنیان جامعه شناسی دنیا رو یکی از افرادی بوده که گذاشته در به اصطلاح مدرنیته، نشانه یه عقب افتادگی اسلام هست در نوع تفکری که در جوامع مدرنیته داره.
بله خب بله، منم شنیدم که مثلا اخلاق پروتستانی یا اینی که در پروتستانتیزم توجه به کار و تلاش و تولید و سرمایه گذاری و اقدام عملی و فردیت شده، خب این تشویق کرده مسیحی ها رو که برن تو زندگی، از اون حالت زهد و دنیاگرایی مثلا بیان بیرون نسبت به کاتولیکا که مثلا خب حواله میدن همه چی رو به آخرت. یعنی این دنیاگرایی، توجه به مادیات باعث شده که روشنگری و عقلانیت و مثلا نتیجه نهاییش مثلا دموکراسی پدید بیاد. خب اولا باید دید این سخن ماکس وبر که آره آمار مسیحیای دنیای امروز رو بگیریم، فرض کنیم درام حدود 2 میلیارد و 200 میلیون هستن که هستن دیگه، شاید حدود مثلا کمتر از 20%شون پروتستان هستن، 360 میلیون چند وقت پیش آماری میدیدم. پس بقیه چی؟ در واقع این ایده رو داره ایشون برای پروتستان ها میگه که توجهی دارن. تازه خود مگه مسیحی ها منکر آخرت و مثلا تقوا و مسائل معنوی دیگه هستن که بگیم مثلا توجه به آخرت و خدا و اینا باعث میشه که آدم این فعالیت ها رو نکنه؟ در واقع نمیشه اینو گفت. تازه مردم مسیحی معلوم نیستش که کمتر دین دار از مسلمان ها باشن. تعداد فرض کنید تو امریکا تعداد این کلیساها، مراکز مذهبی از همه جای دنیا بیشتره، هم از نظر تعداد هم از نظر نسبیت، و حضور مردم در کلیساها هرگز نمیشه گفت کمتره از مثلا مساجد مسلمان ها. بنابراین توجه و تعلق اونام به دین، به اخلاق و معنویات بسیار زیاده. مثلا جامعه امریکا جامعه دینیه عمدتا، بنابراین باز نمیشه گفت اینا چون دین رو گذاشتن کنار سراغ دنیا رفتن مثلا پیشرفت کردن. به نظر من اصولا باید تفکیک کرد، همونطور که در سال قبلیتون من عرض کردم شواهد زیادی، حالا من مالزی و ترکیه و کشورهای دیگر رو گفتم که خب وضعیت دیگه پیدا کردن. این یه مسئله دینی نیست اصولا. دموکراسی، دموکراسی زمینه های اجتماعی میخواد، یه فرهنگی میخواد که تا مردم نرسن به اون فرهنگ دموکراسی پیاده نمیشه. عرض کردم شما تو دبی الان بیان بگین خب دموکراسی، مردم رأی بدن، حزب تشکیل بشه، خب حزب نگاه میکنه که این شیخ آل مکتوب و چی میگه دیگه، بخواد انتخابم بکنه، شاید 99% مردم هم به اون رأی بدن. بنابراین تا نرسن مردم به یه حدی اون آگاهی هم پیدا نکنن، مثلا همون حالت خواهد شد دیگه. یعنی کاملا یه امر جامعه شناسانه است، این ربطی به مسئله دینی نداره.
خیلی متشکرم. بذارید این فصل سوالمو مطرح بکنم در ارتباط با قسمت اولی که شما گفتید که دین چه مثبت چه منفی نقشی نمیتونه در
نقش اصلی
نمیتونه داشته باشه، یعنی احتمالاً نقشای ثانوی داره.
بله.
خب پس نقش اصلی رو چی داره که یه به اصطلاح نظام حاکم در کشورهای اروپا دموکراتیک عمل میکنه ولی نظام حاکم در بعضی کشورهای اسلامی اکثریتشون دموکراتیک عمل نمیکنه، با توجه به اینکه خب مردم رو بایستی نگاه کرد که از نظر افکار دموکراتیک تا چه حد پیشرفته هستند؟
دلایل مختلفی رو عرضه کردن که چرا در کشورهای شرقی عموماً یا کشورهای اسلامی به طور خاص دموکراسی پا نگرفته، آزادی ها پا نگرفته، با وجود اینکه قانون اساسی های اکثراً خوبی هم داشتن، و بیشتر ما شاهد نمونه ها و شواهدی در دنیای غرب هستیم. من فکر میکنم عامل مهم باید آزادی باشه. در سایه آزادیه که همه چی رشد میکنه. اگه آزادی نباشه همه چی میمیره. در یک نظامی که آزادی نیست خدا هم پرستیده نمیشه. آدم ها بزرگ میشن، آدم ها خدایی میکنن، افراد در واقع بت میشن تو جامعه، همه چی میمیره. در واقع آزادی مثل یه نوره که اگر در یه باقی نور نباشه همه چی خشک میشه. یه تفاوتی بین مشرق زمین و مغرب وجود داره. در مشرق زمین همیشه حکومت‌های متمرکز فردی بوده. شما تاریخ خود ما رو ببینیم، 2500 سال حکومت‌های مقتدر شاهنشاهی بوده دیگه. حکومت رو مردم تعیین نمی‌کردن، به صورت موروثی منتقل می‌شده. یعنی در تمام جوامع اسلامی هم همینطور بوده. حکومت‌های فردی متمرکز بسیار قوی. هم در تائوئیسم چین و ژاپن و نمی‌دونم شرق آسیا و هم در بودیسم هند و اونجا هم همیشه همینطور بوده. اصلا روحیه مردم مشرق زمین اطاعت پذیره. شما کجا نمونه سرسپردگی مطلقی که تو کره شمالی هست نسبت به کیم ایل سونگ یا کیم سونگ نمیدونم چنگ که حسامی از یه پسرش، این حالت پرستندگی یا نسبت به ژاپن، نسبت به امپراتوریشون کجا توی غربی همچین حالتهایی هستش؟ اصلا روح شرقی ها با بزرگ کردن یه شخص به عنوان رهبر، لیدر، الگو خیلی قوی تر از مغرب زمین هست. بنابراین چون زمینه فرهنگیش بوده همیشه آدما بزرگ شدن، حکومت‌های متمرکز به وجود آمده. در حالی که تو مغرب زمین درست اونجا هم پادشاهان بودن ولی دوران طولانی فئودالیسم بوده. منطقه در خودشون به فئودال بزرگ داشتن، اونها حکومت داشتن، حکومت‌های پراکنده، ملوک و طوایفی در واقع. یعنی این جلوگیری میکرده از اینکه تمام جامعه زیر یک اندیشه، یک فکر یا یک نفر بیاد. خود همین مثلا تقسیم قدرت به واحدهای کوچکتر میدانی میداده، قدرت مانوری برای اینکه بقیه هم حرف بزنن، حیاتی داشته باشن، حرکتی داشته باشن. بین روستا و شهر یه مبادلاتی به وجود آمده، یواش یواش مسئله خرید، کار، قرارداد، مبادله، سرمایه‌داری، بورژوازی به وجود آمده. یعنی این حالت بورژوازی ما تو مشرق نداریم همچین چیزی رو. پایگاهش تو غرب، این سلسله مراتبی که به اصطلاح تحولات اجتماعی تو غرب اتفاق افتاده. اتفاقا مارکس یک کتابی اواخر عمرش نوشته بود، وجه تولید آسیایی، اونچه که به فارسی ترجمه شد عنوانش بود وجه تولید آسیایی. اصلا مارکس هم به این نتیجه رسیده بود که این اندیشه هایی که در غرب پدید آمده، این سلسله مراتبی که حالا مارکسیسم بر اساس او بنا شده، این با شرق انطباق پیدا نمی‌کنه. ما در مشرق زمین مشکل همیشه مشکل آب داشتیم، در حالی که در مغرب مشکل خاک بوده. اونجا زمین محدوده ولی آبیاری فراوانه، سرزمین سبز و خرمه، دعواها سر زمینه. ولی تو ایران ما همیشه سر آب، سر تقسیم آب کشت و کشتار میشده، بیل و بیل کشی میکردن. تو دلتون میخواد زمین داریم، این همه کبیر، سرزمین فراوان گسترده ولی آب کمه. اصلا نوع مناسبات فرق میکنه که زمین محور باشه. تو امریکا خب میگن زمین ریل استیت، دارایی واقعی، استیت واقعی آدم زمینه در واقع. مثلا اصل و اساس رو زمین میذارن. خب اصلا مناسبات فرق میکنه. بنابراین در ایران، کشورهای اسلامی یا به طور کلی مشرق زمین، چون حکومتهای متمرکز مقتدر تمامیت طلب بوده، همه چی میمیره زیر سایه این سلطه. ولی به طور نسبی در دنیای غرب به خاطر این پراکندگی و قدرت‌های به صلاح جزئی که وجود داشته، مردم امکان پیدا کردن تنفس بکنن، یواش یواش در این مبادلات اقتصادی، در بورژوازی ملی، یواش یواش روشنگری ها پدید آمده، عقلانیت شکل گرفته، صنعت شکل خودش رو گرفته، اینا تونستن اوج بگیرن. شما تاریخ گذشته خود ما رو ببینید، معمولا همه کار شاه ها بودن. اگه شاه با عرضه بوده، دوران فرض کنید کوروش رو بگیریم، داریوش رو بگیریم، دوران هخامنشی، یا فرض کنید شاپور اول رو بگیریم، دوران مثلا ساسانیان، یا مثلا فرض کنید شاه عباس دوران مثلا صفویه، یا یه نادری مثلا پیدا میشه، جامعه پیشرفت میکنه، ایران تونسته گسترش پیدا کنه. ولی شاه سلطان حسین وقتی آمده، یا نمیدونم کسانی که کمتر عرضه داشتن، میبینیم مملکت به راحتی از هم میپاشه. چرا ساسانیان با اون اقتدار، با اون عظمتی که داشتن، یه ابرقدرت دنیا بود، در برابر یه مشت عرب چقدر تعدادشون شد؟ یه صدم هم نمیشدن. اینا انقدر سست شکست خوردن و همه چی از بین رفت. اگه این مردمی بود، نهادی نشده بود این قدرت، نه فقط قدرت ارتش و دولت و شاهنشاهی، این آمده بود تو مردم، هرگز هم ایران شکست نمیخورد. چرا رژیم صفوی به این راحتی در برابر یک فرض کنین گردان محمود افغان مثلا، یا اشرف افغان، اینا از هم پاشیده شدن، اصفهان با اون عظمت همه چیز از بین رفت؟ چرا اصلا در واقع رژیم پهلوی با 400 ارتش 400 هزار نفری داشتیم، یکی از این تیم سرای کتابی نوشته بود مثل برف ذوب شدیم، چرا میشه یه رژیمی ذوب بشه؟ یعنی وقتی که قدرت تماما متمرکز شده باشه تو یک گروهی که فعلا مسلطه. شما ببینیم مثلا پیشرفت‌های علمی ما دربارا بودن که همیشه، یعنی اگر اهل علم بودن، علم پرور بودن، دوران عباسی چرا علم تو تمدن اسلامی شکوفان شد؟ اینا علاقمند بودن به علم، درباراشون محل آمد و رفت علما بودن، تشویق میکردن این خلفا. یا شعرای ما، شعرهای ما سله میگرفتن دیگه، حتی فردوسی که افتخار ماست، فردوسی شاهنامه رو برای کی نوشته؟ نوشته که خب سله بگیره دیگه، حالا بگذاریم ندادن. یا بقیه شعرهای ما همه سلگی بودن در واقع، از این طریق پول میگرفتن، زندگی میکردن. یعنی دربارها وقتی که علم پرور باشن، علم ادبیات باشن، جامعه هم تو اینجا رشد میکنه. ولی در دنیای غرب اینطور نبوده که تو اونجا متمرکز باشه، مستقل از دولت‌ها ملت ها شکل می گرفتن. بنابراین بزرگترین ضرورت زمانه ما هم تقویت این واحدهای مردمیه. اینی که می بینیم تو ایران هم چقدر دولت مقابله می کنه با این NGO ها، این نان گاورمنتال اورگانایزیشن ها، اینا که مستقلا مردمیان، نمی خوان قدرت از دولت منتقل به مردم بشه، برای که مردم هویت پیدا می کنن، قدرت پیدا می کنن. پس به نظر من پایگاه دموکراسی، یعنی خواستگاهش، باید برگرده به وضعیت مردم. حالا هی پای دین رو پیش کشیدن که این دین باعث شده که دموکراسی بیاد، یا اون دین باعث شده که مثلا دموکراسی جایگزین نشه، اینا اصلا از نظر تاریخی نمیشه اثباتش کرد. صدها دلیل برای ابطالش میشه گفت، ولی اگه ببریم روی آزادی، روی به سلام مردم سالاری، خب وقتی مردم آزادی داشته باشن، نظام مردم سالاره رو هم به وجود میاره.
خیلی متشکرم. پس با توجه به صحبتی که کردید، نتیجه میشه گرفت نظر شما اینطور هست که دین و دموکراسی تضادی با هم ندارن، و چنانچه دموکراسی یعنی مردم سالاری که گفتید، و چنانچه که یه دولت سیاسی بتونه مردم سالاری رو جا بندازه، هیچ تناقضی با دین ایجاد نمیکنه. دین کار خودش انجام میده و به اصطلاح دموکراسی هم کار خودش انجام میده، پا به پای هم میتونن جلو برن. و چطور هست که میبینیم یکی از به اصطلاح دانشمندان پولیتیکال ساینس علوم سیاسی دانشگاه هاروارد بوده، آقای ساموئل همینگتون که دو سال پیش فوت کرده، ایشون میاد و در ارتباط با مسائل جهانی تئوری که داشته تحت عنوان برخورد تمدن‌ها مطالب زیادی در این مورد نوشته، میاد و اسلام رو بعد از به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی، اون زمان که به اصطلاح اینا از هم جدا شدن، اسلام رو مانع اصلی در به اصطلاح آینده دنیا میبینه. بخواستم اگه شما نظری در این مورد دارید که چه نکاتی ممکنه ایشون میس کرده باشه آقای هانتینگتون.
بله
خب. تا قبل از اینکه شما جواب بدید من اشاره بکنم که احتمالاً آقای ساموئل هانتینگتون دینی را که میدیده دینی بوده که از زمان به اصطلاح بن لادن بوده، دینی میدیده بله. که در جوامع اکثریت جوامع اسلامی مشاهده میشده. یکی دو مورد هم مثلا اندونزی را اشاره بهش کرده که اونا یه مقدار استثناهایی وجود داره.
بله خب به هر حال 60-70 سال بود که دنیای غرب به خصوص امریکا دائما این خطر سرخ رو در واقع رد فوبیا رو مطرح میکرد، خطر مثلا کمونیسم. خب همیشه وقتی که آدم دشمن رو مطرح میکنه میتونه مردم رو بسیج بکنه و یا توجیه بکنه. الان چرا تو مملکت خود ما همش این تئوری توطئه مطرح هست، دائما هی دشمن رو بزرگ کردن، یعنی زیر عنوان تئوری مثلا توطئه یا اینکه دشمن همه دارن علیه ما توطئه میکنن، خب میشه خیلی کارا رو کرد که خطر داره و اوضاع خیلی وخیمه، پس مردم باید حتما این کار رو بکنن. در دنیا غرب هم این عادت و این سنت در واقع بوده. خب حالا که اتحاد جماهیر شوروی از بین رفته، فرو پاشیده شد، خب بالاخره باید یه عاملی رو معرفی کرد که احساس خطر همچنان وجود داشته باشه. به جای رد فوبیا اسلام فوبیا مطرح میشه، خطر سبز در واقع، خطر اسلام که نبرد آینده، نبرد تمدن ها با هم نیست، نبرد اندیشه اسلامی با تمدن جهانیه، با لیبرالیزم، با نمیدونم دموکراسیه. در واقع او پیشبینی آینده ای رو میکنه که در آینده ما مواجه با خطر اسلام خواهیم بود. این ظاهرا در 15 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران نوشته شد، یعنی بیشتر از موقعی که اسلام سیاسی تو دنیا مطرح شد. 31 سال پیش، سال 57 که انقلاب اسلامی شد، برای اولین بار یه چهره جدیدی از اسلام به دنیا عرضه شد، اسلامی که حالا یک رژیم 2500 ساله شاهنشاهی رو منقرض کرده، اسلامی که پشتیبان عظیم به اصطلاح اون رژیم رو با اون قدرت جهانیش در واقع پس زده، یه ارتش 400 هزار نفری رو خونسا کرده بدون اسلحه، بدون هیچ امکانی، فقط با تجمع، تظاهرات و نشون دادن یه اراده ملی و اعتصابات تونسته پس بزنه. خب این مطلب مطرح شد که پس این اندیشه، این ایدئولوژی یه همچی پتانسیلی داره. متعاقب وضع ایران در لبنان بیداری شیعیان از اونجا آغاز شد. خب از گذشته تاریخ شیعیان با وجود اینکه در لبنان اکثریت رو داشتن، طبق یه قانون نانوشته‌ای همیشه رئیس جمهور از مسیحیای مارونی انتخاب میشد. یعنی موقعی که فرانسه لبنان رو در اختیار داشت، از همون موقع بعد از اینم که تخلیه کردن، این نظام رو گذاشتن که همواره لبنان تحت کنترل باشه، پس رئیس جمهور باید حتما از مسیحی‌ها باشه، مسیحی‌های مارونی. نخست وزیر از اهل تسنن، رئیس مجلس از شیعه، من اون قدرت سوم شیعیان داشتن در حالی که جمعیتشون اکثریت بود. خب بعد از این انقلاب ایران شیعیان اونجا بیدار شدن و امروز هم این قدرت اصلی رو دارن، یعنی اون درصدی رو که داشتن از نظر جمعیت پیدا کردن. حزب الله در لبنان و قدرت سیاسی که حالا این سید حسین نصرالله و دیگران دارن. بعد در عراق هم همیشه شیعیان در یک وضع فلاکتباری بودن دیگه زمان صدام. خب حالا میبینیم که در واقع قدرت اصلی رو اونا دارن، حرف اول شیعیان دارن میزنن. یعنی با انقلاب ایران و مطرح شدن اسلام سیاسی که حالا داعیه رو در رویی با دنیای غرب رو داره، یه احساس خطری پدید آمد. فکر کنم حدود 15 سال بعد از انقلاب ایران هانتینگتون اون کتاب به اصطلاح کلش بین تمدن ها رو نوشت. خب تنها مسئله ایران هم نبود، یا لبنان و افغانستان، در فلسطین یا در کشورهای دیگه، خب عمل کرد و به اصطلاح این برنامه و حرکت های فلسطینی هم خیلی گسترش پیدا کرد. خب اینا به جای اینکه تجزیه تحلیل بکنن که چرا ایران به این نتیجه رسیده، آها دلیل نداشته که ایران در برابر امریکا قرار بگیره، به جای اینکه توجه بکنن که ما یه حکومت ملی مردمی داشتیم، دموکراسی در ایران بوده قبل از اینکه در هیچ یک از کشورهای آسیایی یا کشورهای پیرامونی دموکراسی اتفاق بیفته، ما به یه دموکراسی نسبی رسیده بودیم زمان مصدق. ایرانی ها چه گناهی داشتن که تلاش کردن که نفتشون رو ملی کردن؟ چرا باید امریکا با یه کودتایی دخالت بکنه این حکومت رو سرنگون بکنه تا آخر عمرش هم مصدق در تبعیدگاه بمونه و بمیره؟ یعنی اینا توجه نمی کنن که ما که رابطه خیلی صمیمی و دوستانه داشتیم، ایران نسبت به انگلیس همیشه حساسیت داشته ولی هیچ وقت نسبت به امریکایی ها نداشته. از امریکایی جردن آمد تو ایران و کالج البرز رو ساخت، نمیدونم میلیسپو و دیگران. یعنی ایرانی ها همیشه با یه چشم تأیید و تحسین نگاه میکردن، تأیید میکردن چه اتفاقی افتاده، چرا باید ایران مثلا یه همچی شعارهای تندی بده علیه امریکا. خب به جایی که به این بپردازن که ریشه یابی بکنن که چه دلیل داره که دنیای اسلام یا مثلا عرب یا مسلمون ها این قضاوت راجع به امریکا پیدا کردن، ریشه یابی اگر بکنن چرا فلسطینی داره این کارو میکنن؟ آخه یه گربه رو وقتی توی یه اتاق بذاریم درو ببندیم اذیتش بکنیم، اون میپره پنجه میزنه دیگه، تو صورت حالا هر کسی هم که صد برابر قدرت داشته باشه. یه اشکال به نظر من از اینجا ناشی میشد که امثال آقای هانتینگتون به جایی که تحلیل درستی بکنن، یک بازتاب طبیعی جوامع سرکوب شده، استثمار شده، تحت ظلم و ستم رو به حساب اینکه اسلام در واقع چنین پیام داره. ولی اسلام خب میگه هر کسی ظلم شده از خودش دفاع بکنه، ولی اگه کسی ظلم نکنه کجای اسلام میگه که پنجه بکشید رو دیگران؟ سراسر قرآن همزیستی مسالمت آمیز، رعایت به اصطلاح قسط و عدالت با دیگران هست، فرابون این آیات. یکی به نظر من عاملش باید این مسئله باشه. دوم مسائل ژئوپلیتیکه. در واقع نیاز دنیای غرب برای بهره برداری بیشتر توجیه مثلا تئوریک پشت این قضایا رو گذاشتنه. وقتی که امریکا میاد تو عراق، در واقع برای صدور دموکراسیه، برای صدور لیبرالیزمه، برای اینکه دنیا قانع بشن. چگونه میشه گفت؟ میشه گفت اینا اصلا نمیفهمن، اندیشهشون، فکرشون، فرهنگشون مانع اصلی دموکراتیزه شدنه، پس ما باید بریم اونجا پس بزنیم این قدرت مرکزیشون رو. آیا میشه دموکراسی رو صادر کرد؟ عملا اتفاقی افتاده، نزدیکتر شده یا بدتر با بمبگذاری ها و کشتن همدیگه انجام میده. بالاخره منافع شرکت های نفتی، شرکت های میلیتاریستی اینا هم هستش. نمیخوام بگم تنها اینه، یعنی هم نشناختن علت اصلی این معضلاتی که در جوامع اسلامی به وجود آمده، که نمیخوام بگم همش ولی لااقل یه بخش مهمیش از خودشون هست، فشارهایی که به اونجا آوردن یا حمایتی که از حکومت‌های دیکتاتوری تو اونجا کردن، حالا هر کدوم از این کشورها، بخشش متعلق به خودشونه، بخشش هم خب منافعش هست که حالا دیگه تئوریزش میکنن دیگه، برای اینکه توجیه بشه این دخالت‌ها که چرا اونجا هستیم، چرا اینجا هستیم، چرا این حرکت رو انجام میدیم. مبانی تئوریکش هم باید درست بشه. اینی که خیلی روی این مانور دادن، پروبال دادن، این
خیلی متشکرم. خب یه اجازه بدید سوال بعدی که ممکنه مطرح باشه یه مقدار ربط به اوضاع ایران داره، و اینکه این سازگاری و ناسازگاری دین و دموکراسی، اولا باعث شده که یک سری کاملا 100% سکولار میخوان باشه، یه سری 100% حکومت دینی و یه گروهی هم فیما بین، بین این دوتا. بخواستم ببینیم نظر شما در مورد دیدگاه سیاسی مردم در زمان فعلی، که تقریبا یه چیزی در حدود یک سال از انتخابات 22 خرداد 88 میگذره، چی هست؟ چه تقسیم بندی هایی الان شما از نظر سیاسی میبینید مردم اظهار میکنند؟
خب اگه بخوام از یعنی در ارتباط با این بحثمون دموکراسی مردم سالاری مطرح کنیم، خب مردم یه طیفی هست، نمیدونم چطوری میشه تقسیم بندی کرد، ولی شاید بشه اینچنین گفت که یه عده‌ای همچنان فکر میکنن حکومت باید دینی باشه، یعنی حکومت یه امر آسمانیه، خدا باید دخالت داشته باشه، دین دخالت داشته باشه، نه یه امر زمینی مربوط به انسان ها، یعنی یه امر شرعی میدونن نه عرفی. اونا رو میشه شاید گفت دو دستن، یه دسته همینه که حاکم هستن که به اندیشه ولایت فقیه باور دارن، حالا ولایت فقیه به صورت مطلقش یعنی حاکمیت فعلی ایران، این خب طرفدارانی داره دیگه، حالا از بالا رأس گرفته شورای نگهبان، مجموعه تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس، وزرا، هیئت دولت و سپاه و کمیته و بسیج و غیره، یعنی این مجموعه. خب یه عده معتقدن که مشروعیت حکومت از ناحیه خدا تعیین شده، ولی فقیه این حقی است که خدا داده و با امام زمان ارتباط داره و باید مثلا حکومت وصل بشه به بالا. خب یه دسته رو میشه گفت که اینجوری فکر میکنن، یه دسته که اصلاح طلبا هستن، در واقع کسانی که الان زیر پتکسندان هم قرار دارن و تو زندانن و نمیدونم تحت فشار و محاکمه، اینا لااقل حالا به خاطر مصلحت یا واقعا اینطور اندیشهشون اعتقاد و باورشون هست، اینا نمیخوان ساختار شکنی کنن، به شدت مخالفن، میگن همین سیستم، همین نظام، یعنی ولایت فقیه باشه، ولی فقیه اختیاراتش تخفیف پیدا بکنه، اینطور مبسوط الیت نباشه، شورای نگهبان در یه حد مینیمم مثلا فعالیت بکنه، اینطور نباشه که چند هزار نفر میان شرکت میکنن همه رو رد بکنه، سپاه برگرده به کار خودش، دخالتی در امور سیاسی نکنه، یا نهادهای دیگر همینطور. یعنی در واقع میشه گفت که پس دو دسته طرفدار حکومت دینی هن، یکی که 100% به وضعیت موجود معتقدن و حتی تلاش میکنن که قدرت هم گسترش بیشتری پیدا بکنه، ولی یه عده ای میخوان اصلاحاتی بکنن، شاید از سال 72 که آقای خاتمی به ریاست جمهوری رسیدن از اون موقع این فکر تقویت پیدا کرد. خب با وجود اینکه از سه قوه اصلی دو قوهش رو اونها گرفتن، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه، یعنی مجلس در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفت، دولت هم در اختیار اونها بود، ولی چرا موفق نشدن کاری بکنن؟ خب نشون داد که این تعارضی که تو قانون اساسی ما هست، از یه طرف حقوقی برای مردم تعیین شده، از یه طرف هم ولی فقیه اقتدار فوق قانون داره، اوست که باید تنفیذ مشروعیت بکنه برای رئیس جمهور، برای نمایندگان مجلس. دیدیم به راحتی همه چی در واقع از دست رفت، یعنی نمیتونه که دو سلسه قدرت هم اگر داشته باشن، اصلاح طلبان نشون دادن که این عقیمه، به جایی نمیرسه، وقتی قوه قضاییه، سپاه، نمیدونم اطلاعات و بقیه امکانات در اختیار رهبری هست. مردم سعی میکردن که خب با انتخاب نمایندگان شایسته‌ای بتونن مثلا این جلوی تعطیل فلهی مطبوعاتو بگیرن، خب رفتن اکثریت مجلس رو به دست آوردن، حالا نمایندگان میخوان برن قانون اصلاحی قانون مطبوعات رو به تصویب برسونن، فوری فرمان اومد که دستور خارج بکنین به عنوان حکم حکومتی، مقام رهبری فرمودن. خب پس یه گروه دوم هم اینه. گروه سوم میشه گفت که کسانی هستن که به سکولاریسم معتقد هستن، به اصلاح ناپذیری این نظام، که این اصلا دین و سیاست، دین و دولت باید از هم جدا بشه. حالا کسانی هستن که خب اعتقاد دینی هم ندارن، حالا داخل کشور یا خارج از کشور، حتی تو جنبش سبز هم میبینیم که یه درصد عمده ای رو در واقع این اندیشه تشکیل میدن. گروه چهارمی هم میشه تصور کرد که دیندار هستن، دین باور هستن، اعتقاداتشون هم معلوم نیست از اون گروه اول و دوم کمتر باشه، ولی سیاست رو دولت رو یه امر دینی نمیدونن، یعنی یه امر عرفی میدونن. همینطور که عرض کردم ساختمانسازی یه امر دینی نیست، یه امر تخصصیه. یا اقتصاد مملکت چگونه باشه یه امر دینی نیستش. تجارت رو چگونه ماران بکنیم، نمیدونم مالیات ها رو چگونه بگیریم، خب اینا یه امور بشریه، عقل باید درش حکم بکنه. یه عده‌ای بر این باور هستن با اینکه دین دارن و اعتقاد دارن، ولی این دو مقوله رو تفکیک میکنن. نه اینکه بگن هیچ مسلمون نباید کاری در سیاست داشته باشه، نه، بزرگترین وظیفه اسلامی هر مسلمون رو هم مشارکت در اداره جامعه و کار سیاسی میدونن، مبارزه، ولی نه اینکه دین داره یه حق ویژه‌ای داشته باشن، یه امتیاز خاصی داشته باشن. دین باید به حکومت برسه. همونطور که فرض کنید در ترکیه هست، ترکیه الان دیندارا به حکومت رسیدن، ولی هیچ امتیازی برای خودشون قائل نیستن. مطابق قواعد دموکراسی مردم رأی میدن و کاملا قواعد دنیا غرب رو دارن رعایت میکنن. یعنی دموکراسی است که دیندارا حضور دارن، خیلی فعالن، ولی در یک رقابت دموکراتیک تونستن به قدرت برسن. شاید تقسیم بندی رو بشه این چنین رو یه دی خب بر این باور هستن که خداوند اصلا حکومت رو قرار نداده که حتما دین دارا برن حکومت بکنن. یه امر تخصصیه برای اداره جامعه است، همه مثلا شهروندان درش مشارکت دارن. حالا مبانی دینی فراوان داره که در ظرفیت این جلسه ما نمی‌خوام که بخوام توضیح بدم.
در ارتباط با اون دو گروه اولی رو که اشاره کردید که کاملا اعتقاد به حکومت یعنی وضع فعلی دارن و شاید این مقدار هم سخت‌تر گرفته بشه و اصلاح طلبا، این دو گروه شاید یه نگرانی که در ذهنشون هست نسبت به سکولاریسم این هست که فکر میکنن ممکنه اگر سکولاریسم برقرار بشه اصل و اساس دین اصلا برچیده بشه، اصلا جامعه کاملا دین کنار بره و نگرانیشون از اینه. میخواستم این نظر شما در این مورد چطور هست؟ آیا این نگرانی اصلا قابل نظر هست یا نه؟ یا چه اینا بخوان چه نخوان، دین اگه بخواد باشه وجود داره، حالا چه هر نوع حکومتی بخواد باشه، چه سکولاریسم باشه چه غیره.
ببینید این از فکر میکنم بیه بدفهمی است که تو جامعه ما به خصوص تو ایران یا بین دینداران و غیر دینداران هم همینطوره که تصور میکنن که سکولاریسم یعنی بیدینی. حالا از دیدگاه فلسفی چنین برداشتی میشه کرد، ولی سکولاریسم جدایی نهاد دین از دولته. ممکنه یک کسی سکولار باشه، نماز شب هم بخونه، یه دیندار بسیار معتقد هم باشه، و یا نه برعکس در واقع بیدین باشه ولی هیچ مخالفتی با دیندارا نداشته باشه که مشارکت بکنه در اداره جامعه. این یه نوع بدفهمی است که میشه سکولاریسم فلسفی رو مطرح کرد و سکولاریسم سیاسی. یه دوی از نظر فلسفی معتقد به مکتب سکولاریسم نیستن، ولی از نظر سیاسی این جدا کردن رو بهش باور دارن. نه اینکه دیندار نباید مشارکت کنه، دیندار هم میتونه کاندید برای ریاست جمهوری هم بشه، ولی طبق قواعد عادی که بقیه مردم تابع او هستن. نهاد دین از دولت رو جدا میکنن، یعنی دلیل نیست که نهاد دین یعنی دستگاه های دینی، حالا کلیساس، مسجد، ولایت فقیه، حوزه علمیه قوم، هرچی هست، اینا حق ندارن که اشراف داشته باشن به دولت. اونا کار خودشون رو باید بکنن. در واقع اون اتفاقی که در دنیای غرب افتاد دیگه. آیا در دنیای غرب از موقعی که سکولاریسم مطرح شد دین کنار رفت؟ خب قدرت کلیسا رو برداشتن از روی دولت. در امریکا مثلا سکولاریسم هستش، ولی کلیساها بسیار اقتدار قدرت دارن، دیندارا خیلی چون رأی دارن، رؤسای جمهور هم نیاز دارن به رأی مردم، بنابراین هیچ وقت کاری نمیکنن که اون آرا رو از دست بدن. یعنی دین تأثیر خودش رو یا دیندارا تأثیر خودشون رو به طور غیر مستقیم در چارچوب مناسبات منطقی و معقول و عقلانی جامعه دارن اعمال میکنن، نه اینکه قدرت داشته باشن فرمان بیاد از ناحیه پاپ که این مثلا رهبر کشور بره کنار، نخست وزیر فلان رو باید بکنیم، لیست وزرا رو امام زمان دیده تصویب کرده، هیئت دولت رو تصویب مثلا امام رسیده. مشکل در واقع اینجاست، یعنی تفکیک کردن قلمرو به این دو تاست. در دنیای غرب هم من گمان نمی‌کنم امریکا این اتفاقی که افتاده اینجا دین ضعیف‌تر شده باشه از گذشته. اتفاقاً برعکس من فکر می‌کنم سکولاریسم در خدمت دین خواهد قرار گرفت، چون باعث عدالت میشه. همینی که قانون باشه با هر کسی کار خودشو بکنه، تلاش خودشو بکنه، جامعه به سعادت و خوشبختی بیشتر کشیده میشه. یعنی اگه خیر دین رو می‌خوایم، مصلحت دین رو می‌خوایم، بهتره که نهاد دین از دولت جدا بشه. نتیجه عملیش هم احتیاجم به دلیل منطق آوردن نیست. میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. اتفاقی که 30 سال تو مملکت ما افتاده دیدیم که ضربه اصلی رو دین خورده. مردم اعتبارش که برای دین قائل بودن دیگه کم کردن، اون رو بیزار از دین شدن، چون اکثر مردم که مطالعه نمی کنن دین رو مساوی نمایندگانش می دونن. میگن اگر اونا این کارو بکنن پس وای به حال دین دیگه. میگه هرچه بگنده نمکش میزنن، وای به وقتی که بگنده نمک. وقتی که نمک میگنده در واقع اعتبار دین از بین میره. بنابراین به نفع دینه، به سلامت دین و سعادت دنیا و آخرت دین دارن و مردم جامعه است که پاشونو بکشن کنار دیندارا از دخالت در امور دنیا و مثل بقیه مردم رعایت همون قواعد و قوانین رو بکنه.
یعنی دین خودش رو بکشه کنار. ممکنه یه سری افراد دیندار باشن در بله. حکومتی که به اصطلاح یعنی دین و دولت و حکومت مجزا از هم هستن میتونه کار بکنه.
بله، من از اون بله. نهاد دین،
نهاد دین دستگاه نه دیندار خودش بله. بکشه.
دستگاه های رسمی دین نمیتونن دخالت کنن، کلیسا یا حوزه های علمیه و یا دیگران.
بله، من در فرصت کوتاهی که آخر برنامه هست شاید یه سوالی هم مطرح کنم اگه پاسخ کوتاهی شما بفرمایید. این که خب الان این مسئله جداسازی نهاد دین از دولت که این آخر شما اشاره بهش کردید در 30 سال گذشته عملا به ضرر بوده و در جامعهمون مثالی داریم در گذشته تاریخی که به اصطلاح مفید بوده که این دوتا هر وقت جدا بودن کمک کرده به تقویت دین.
اشاره میکنم آخر جلسه فرصتی هم نداریم. من فقط مالا ما شاید در 3 مقطع بزرگ تاریخی، البته همیشه ایرانی ها دیندار بودن، از دورانی که زرتشتی بودن یا مانی مذهب بودن، مزدکی بودن، همیشه ملت ما این تعلقات دینی رو داشته بیش از شاید ملت‌های دیگه دنیا. ولی 3 موقع قدرت دین غلبه فوق‌العاده پیدا کرده، قلف کرده. یعنی یه حرکت‌های تو ایران به وجود اومده که عامل اصلیش دین بوده. یکی در دوران ساسانیان هست که در واقع اصلا ساسان موقع بزرگ چیزه به اصطلاح معبد آناهیتا بود و این نوه او به قدرت میرسه دیگه، اردشیر بابکان دیگه با. یعنی یه اندیشه دینی است که یه مرتبه همه جامعه رو میگیره، انقدر قدرت پیدا میکنه دوره ساسانیان، یک ابرقدرتی میشیم و امپراتور روم هم در واقع زانو میزنه در برابری به اونجا میرسه. پس عامل دین باعث شده رفته بالا. ولی وقتی که این دین شروع میکنه به زور گفتن، قتل عام میکنن مانی مذهبا رو، قتل عام میکنن مزدکی ها رو، از 200,000 نفر از این ورون بر بهرام چوبینه رو نمیدونم، زور میگن، سلطه فوق‌العاده پیدا میکنن، به راحتی در برابر یه مشرب اینا منقرض میشن. یه بارم زمان صفوی بود، صفوی هم در واقع همه پیروان شیخ زاهد گیلانی نمیدونم فکر صوفیگری در واقع صوفیه در واقع بودن دیگه، شاه اسماعیل صفوی اینا هم دنبال دوی بزرگان بودن دیگه. الان مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی، خب اینا یه اندیشه دینیه، یه مرجع دینیست که پدید میاد، طرفدارانی به وجود میاد، میبینیم این چقدر مفید واقع میشه این اندیشه دینی. به اون قدرت ساسانی میرسه، هویت قدرت صفوی بار دیگه ایران اهمیت پیدا میکنه. در برابر ما چهار قرن بود گرفتار تیموریان و مغولا و نمیدونم حملات متجاوز بیگانه بودیم، هویت پیدا. ولی باز وقتی زور میگه این دین متعصب میشه، جنگ شیعه سنی را میندازن، جنگ بین ایران و عثمانی، یه محمود افغانی میاد همشون رو جارو میکنه، اصفهان به اون عظمت ما. یعنی برای بار سومه که تو ایران مذهب اسلام باعث شد که قدرتی پیدا کنه، یک انقلاب عظیمی به پا بکنن. ولی وقتی که همه با هم تبدیل به همه با من شد، سوء استفاده شد از دین، یه اقلیتی خواستن تمام این کردیت‌ها رو به خودشون بدن، تمام دستاوردها رو خودشون بگیرن، کاملا جریان معکوس شد. حالا اون دو تجربه بزرگ تاریخی همیشه دیوانگان آمدن غلبه کردن بر ما. حالا خدا آخر عاقبت ما رو به خیر بکنه که با این وضعی که داریم پیش میریم آخرش به کجا برسیم، مگر مردم همتی بکنن و این جنبش سبز و اینها به هر حال یه اصلاحاتی رو برای جامعه به بار بیاره.
خیلی متشکر آقای بازرگان. بینندگان عزیز، خیلی متشکر از توجه شما به این برنامه. امیدواریم که بتونیم نظرات شما رو در برنامه‌های بعدی منعکس بکنیم و از آقای بازرگان هم تشکر میکنیم.
خیلی ممنون از شما، از بینندگان عزیز که با ما بودن و این یک ساعت رو به هر حال تحمل کردن تحلیل ما رو. خیلی ممنون و متشکر. سلامت و پایدار باشید.
با امید دیدار شما، خدا نگهدار.